أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با وضو بود که آیا کتاب و سنت و سیره نبی مکرم و صحابه دلالت بر مس می کند در وضو یا شستن پا. ادله متعدد ما اقامه کردیم از اقوال بزرگان اهل سنت و از صحاح و سیره صحابه، مبنی بر این که نبی مکرم، امیر المؤمنین و دیگر صحابه موقع وضو گرفتن پایشون رو مس می کشیدن و نمی شستن. و دو جلسه گذشته هم پرداختیم که این اختلاف در وضو از کجا آغاز شد. اشاره شد که اولین بار زمان عثمان ابن عفان این اختلاف شروع شد. این عثمان ابن عفان اختلف فی خلافته فی الوضو، از کنز الامال جلد نهم صفحه 443، و همچنین از صحیح مسلم صفحه 142 حدیث 432 عرض کردیم که خود عثمان میگه ان ناسا یتحدثون عن رسول الله احادیث لا ادری ما هی، مردم از پیغمبر روایاتی رو نقل میکنن من نمیفهمم این روایات چیه، الا اینکه پیغمبر مثل من وضو میگرفت و شروع کرد وضوی غسلی گرفتن. و از مسند احمد جلد پنجم صفحه 342 نقل کردیم ابو مالک اشعری صحابی ترس داشت از اینکه در میان مردم وضوی مسحی بگیرد و فامیل و اقربای خودش رو جمع می کرد که کسی هم نباشد نماز و وضوی پیغمبر رو در اونجا به اینها آموزش بده. از انس ابن مالک نقل کردیم که گفت حجاج دروغ میگه وضوی غسلی ما فرض الله، وضوی مسحی صحیح است. ابن کثیرم گفتیم میگه اسنادش صحیحه، جلد دو تفسیرشون صفحه 72. از ابن مسعودم نقل کردیم که اضافه از بحث وضو موارد دیگری هم عثمان بدعت گذاشت که همان بدعتها زمین ساز قتل او شد، که یکی از شاخصترین بدعتهای عثمان نماز چهار رکعتی در منا بوده و داد همه در آمد، که وقتی به عبدالله مسعود گفتن که عثمان در منا نماز چهار رکعتی خوانده، استرجاع کرد گفت انا لله و انا الیه راجعون، گفت من با پیغمبر بودم، با ابوبکر بودم، با عمر بودم و اول 6 سال اول خلافت عثمان هم بودم، نماز در منا 2 رکعت بود و ایشون این کارشون بدعت و خلاف سنت و سیره است. از صحیح بخاری جلد 2 صفحه 34 حدیث 1082 و جلد 2 صفحه 35 حدیث 1084. و همچنین از عبدالله عمر نقل شد، اونم از صحیح مسلم جلد 2 صفحه 146 حدیث 1477، که وقتی جناب عبدالله عمر با عثمان نماز میخواند 4 رکعتی میخواند، وقتی خودش خونه تنها نماز میخواند 2 رکعتی میخواند. حالا این وضع سنت چطوری است که آقایان برن با شریعت اینطوری بازی میکنن و اسمشون هم گذاشتن اهل سنت. و جالب این هست که خود عبدالله عمر میگه از صلات فی السفر رکعتان من خالف السنت فقد کفر، نماز در سفر 2 رکعت و هر کس مخالفت کند کافر هست. حالا انشاءالله بعد ما یکی از موارد اختلافی که داریم با آقایان اهل سنت که روش باید خوب کار بشه، بحث نماز در سفر هست که آیا نماز در سفر قصر یا تمامه. خب روایات زیادی آقایان آوردن از نبی گرامی و از صحابه ابن عباس و حتی از خود عایشه که پیغمبر اکرم از مدینه که بیرون میرفت تا برمیگشت نماز قصر میخواندن. بعد راوی میگه من سوال کردم، خب عایشه‌ای که نقل میکند نماز پیغمبر در مسافرت قصر بوده، پس چرا خود عایشه نمازش رو تمام میخوان در سفر؟ شما ببینید، گفت این عایشه تأولت کما تأول عثمان. عایشه اجتهاد کرده نماز دو رکعتی را که پیغمبر میخوانده، گفت نه، حالا پیغمبر دلش خواست دو رکعتی خواند، منم دلم میخواد چهار رکعتی بخوانم. نستجیر بلا، پیغمبر اجتهاد کرد اینطوری خواند، منم اجتهاد کردم اینطوری میخوانم. حالا ای حال، خیلی وضع به هم ریخته هست و کافیست برای حقانیت مکتب اهل بید همین روایت هایی که انسان میبینه و نقل کند که اینها با شریعت چگونه بازی میکردن. اگر یک کسی از این آقایان سوال کند آیا حدیث خود عایشه حجته که میگه واجب در سفر دو رکعت، سیره پیغمبر دو رکعتی بوده، یا عمل عایشه، کدام رو میخواد انتخاب کنید؟ سیره عایشه چهار رکعتی است نماز در سفر، نقل عایشه از پیغمبر دو رکعت، ان شاء الله این رو میخوانیم. بعد شما اون روزم یکی از این دوستان اشاره کردن، من مفصل این رو عرض خواهم کرد که اصلا در چند فرسخی باید نماز تمام خوان شکسته می شود. یعنی شما وارد این گود بشید، خلاصه که در دریات طوفان است. 8 فرسخی گفتن، 16 فرسخی گفتن، 24 فرسخی گفتن، 48 فرسخی گفتن، خلاصه ما واقعا نفهمیدیم که چیه قضیه، که واقعا حکم الله در سفر بحث نمازم هست. اول ما یحاسب به یوم القیامه الصلاة، این قبلت فقبل ما سواها و این ردت فرد ما سواها. اگر فردای قیامت نماز قبول شود و دیگر اعمال هم قبوله، و اگر رد شد همه چی رده. شما با خود نماز چه بازی ها شده؟ آقایان مالکی ها یک نظر دارن، شافعی ها یک نظر دارن، حنبلی ها یک نظر دارن، برای شما عرض کنم. ولی شما بیایید اهل بیت علیهم السلام از نبی گرامی امیر المؤمنین تا روایاتی از امام عسکری سلام الله علیه است، تمامشون یک صدا ذهاب و ایاب بریدین تعبیر شده. برای شما عرض کنم سمانیت فراسخ یا 24 میل، برای شما عرض کنم یا به اندازه تابش آفتاب، که همه اینها یک چیز رو نشان میدهد که اگر 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ برگشت شد نماز شکسته هست. و یک قولی هم خلاف این در طول این 15 قرن از فقهای شیعه صادر نشده. ما گفتیم یک چند موردی از بدعتهایی که عثمان گذاشت در کنار وضو، آیان تصور نکنند که بدعت عثمان فقط منحصر به وضو بوده، ده ها بلکه صدها بدعتهایی از خلیفه سوم نقل کرده اند در شریعت گذاشته و همون بدعت ها هم عامل قتل او شد. یکی از اینها قضیه وضوی در نمازه، یکی از اونها تمام خواندن نماز در منا هست. ما خب روایات رو خواندیم، صحیح بخاری، مسلم و غیره، که پیغمبر ابوبکر، عمر، عثمان در اون 6 سال اول نمازشون رو شکسته می‌خواندند. در 6 سال دومشون شروع کرد به تمام خواندن و صحابه اعتراض کردند. حالا من امروز می‌خوام این رو عرض کنیم که خب صحابه خب چندان فاصله‌ای با رحلت نبی مکرم نیست. نماز پیغمبر رو دیدن، وضوی پیغمبر رو دیدن، عبادات پیغمبر رو دیدن. برای خیلی ها قابل تحمل نبود که بیان با سنت پیغمبر این چنین بازی کنن. بعضی ها اعتراض می کردن. ببینیم عثمان برای کار خودش که برخلاف سنت پیغمبر نماز در منا را 4 رکعتی می خواند چه توجیهی دارد. چند تا از توجیهات را آقایان نقل کردند. فقط از عزیزان تقاضا داریم به این توجیهات خوب دقت کنن. اگر واقعا این باشه باید بگیم و علی الاسلام السلام. خود آقای طبری نقل می کند که از ابن عباس که میگه وقتی که در سال 6 خلافت عثمان آمد نماز را در منا 4 رکعتی خواند، فآب ذالک غیر واحد من اصحاب نبی، بر عثمان عیب گرفتن و اعتراض گرفتن افراد زیادی از اصحاب پیغمبر، و بعضی آمدن با او صحبت کردند، مناظره کردند، و من جمله از افرادی که آمد با عثمان اعتراض کرد علی بن ابی طالب سلام الله علیه بوده و فرمود علی والله ما حدث امرون ولا قدم عهدون، هیچ اتفاقی نیفتاده که باعث بشه نماز 2 رکعتی 4 رکعت بشه. هنوز ما فاصله‌ای با زمان رحلت پیغمبر و سنت پیغمبر نداریم. ولقد عهدت نبیک صلی الله علیه و سلم، تو زمان پیغمبر رو درک کردی، یصلی رکعتین، 2 رکعت میخوان، ثم ابوبکر ثم عمر و انت صدرا من ولایتک، ابوبکر و عمر تو در این 6 سال اول خلافتت هم نماز 2 رکعتی خواندی، فما ادری ما یرجو الی، علی میفهم من نمیفهمم چه باعث شده که از این قضیه داری رجوع میکنی، از سنت پیغمبر، از سیره عمر، ابوبکر و از روش خودت داری برمیگردی. فقال رأیون رأیتو، ببینید، فقال عثمان رأیون رأیتو، یک رأیی بود که نظری بود که انجام دادم، یعنی من دل بخواهی دلم خواد 4 رکعتی خواندم. خیلی عجیبه. فقال رأیون رأیتو، دلم خواست. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 322. البته این رو شما ببینید بیش از 200 از مصادر اهل سنت این قضیه رو نقل کردن. آقای طبری باز نقل میکنه بعد از این قضیه عبدالرحمن ابن عوف آمد پیش عثمان، یک مناظره‌ای با عثمان داشتن و برگشت گفت که علم تو سلفی هاز المکان مع رسول الله رکعتین؟ قال بلا. عبدالرحمن ابن عوف گفت آقای عثمان خودتو با پیغمبر در منا 2 رکعت نخواندی؟ گفت بله. قال علم تو سلفی هاز المکان مع ابی بکر رکعتین؟ با ابی بکر 2 رکعتی نخواندی نماز در منا؟ گفت بله. با عمر نخواندی؟ بله. علم تو سل صدرن من خلافتی که رکعتین؟ قال بلا. تو خودت تو این 6 سال اول 2 رکعتی نمیخواندی؟ گفت بله. بعد برگشت گفت فسمع منی یا ابا محمد، آقای عبدالرحمن ابن عوف خوب گوشاتو باز کن، علت این که من نماز 2 رکعت را 4 رکعت خواندم چند تا دلیل داشته، من جمله از اونها این 3 دلیله. این قشنگ دقت کنن عزیزان. 1، انی اخبرتو ان بعض من حج من اهل الیمن و جفات الناس قد قالوا فی آمن الماضی ان الصلات للمقیم رکعتان هازا امامکم عثمان یسلی رکعتان. سال گذشته افراد عوامی که از یمن آمده بودند دیدن من در منا دو رکعتی میخونم، اینا تصور کردن نماز دو رکعتی شده، برگشتن یمن اینها نمازشون رو دو رکعتی خواندن. فقط اتخذتو به مکه اهلا فرعیت ان اصلی اربعا لخوف ما اخاف علی الناس. وقتی من آمده بودم به حج در همون حال احرام، اینا قشنگ دقت کنید، در مکه برای خودم یه اهلی انتخاب کردم، یه خانواده‌ای گرفتم، یک زنی رو به عقد خودم درآوردم تا من اهل مکه بشم، و لذا نمازم رو 4 رکعتی خواندم تا مردم تصور نکنن نماز مقیم و نماز در وطن 2 رکعتیه. و اخرا قد اتخذت بها زوجتن، اصلا من در مکه برای خودم زنی رو انتخاب کردم، ازدواج کردم. اصلا شما چی میگید؟ ازدواج کردم شدم اهل مکه، و وقتی که اهل مکه شدم نمازم 4 رکعتیه، ولذا آمدم در منا چیه 4 رکعتی خواندم. خب اگر اینطوری باید بگه آقای عبدالله عمر، آقای عبدالله مسعود، فلان فلان، من نمازم 4 رکعتی به این دلیل، شما نماز رو 4 رکعتی نخوانید، حداقلش اینه دیگه. من که نمازم 4 رکعتی میخواندم به خاطر اینکه اهل مکه شدم و رفتم در مکه برای خودم همسری انتخاب کردم. این یک مسئله. و مسئله دیگر این که ولی به طائف مالون، اصلا من در طائف خانه و زندگی دارم، اموال دارم من. فربما اطلعت فاقمت فیه بعد از صدر، چه بسا من بعد از حج یا یه تصمیم بگیرم برم در طائف زندگی کنم. چون در طائف خانه دارم، منزل دارم و زمین دارم، و لذا اشکالی ندارد من در اینجا نمازم رو تمام بخونم و 4 رکعتی بخونم. عبدالرحمن ابن عوف، خب بعضی ها یه مداری شهامت داشتن، یک جو اون وجدانی که باید در برابر خلیفه اعتراض کنن داشتن. فقال عبدالرحمن ابن عوف ما من هذا شیء لک فیه عذرون، اینها عذری برای تو نیست، دلیلی نیست که نماز تمام بخونی. اما قول که اتخذت اهلا فزوجتک بالمدینه تخرج بها اذا شئت و تقدم بها اذا شئت انما تسکن بسو، اگر چیز هست همسر تو، خانواده تو مدینه هستن، به قول اون هم همراه تو هست، هر وقتی بخوای وارد بر اهلت بشی بیای بیرون. و اما قولی که اتخذت اهلا فزوجتی که فرم، و اما قولی که ولیه مالون به طائف، شما میگی که من طائف اموالی دارم، خانه و زندگی و ملکی دارم. فا این بینک و بین طائف مسیرت و سلاس و لیالین، 3 شبان روز فاصله است بین تو تا طائف. دیگه 3 شبان روز فاصله نمیتواند از قواطع سفر باشد. و انت لست من اهل طائف، اضافه بر این که تو اهل طائف هم نیستی. و اما قولی که یرجع من حج من اهل الیمن و غیرهم، بل و غیرهم، فیقولن هازا امامکم یسلی رکعتین و هوا مقیم، میگی آقا مردم یمن سال گذشته آمدن دیدن من دو رکعتی میخواندم، تصور کردن نماز شده دو رکعتی، برگشتن نماز دو رکعتی خواندن. بابا فقط کان رسول الله صلی الله علیه و آله ینزل علیه الوحی، پیغمبری که وحی بر او نازل می شد، و ناز یوم ازن الاسلام فیهم قلیل، و مردم نسبت به اسلام هم خیلی آشنایی نداشتن. اگر بنا بود عمل یک فردی باعث بشود جمعیتی منحرف بشوند، نماز چهار رکعتی دو رکعتی بخوانند، پیغمبر باید این کار رو میکرد. چطور پیغمبری که وحی بر او نازل می شود در اینجا نمازش دو رکعتی خواند و هیچ ابایی نداشت؟ مردم تصور کنند نماز دو رکعتی شد یا چهار رکعتی. بعد از او ابوبکر هم همین برنامه را داشت، بعد از او عمر هم همین برنامه را داشت و الان اسلام فراگیر شده، مردم احکام اسلام را بهتر اون زمان می دانند. اگر بنا بود این عذر باشد، این عذر برای نبی مکرم بود، برای ابوبکر بود، برای عمر بود و اضافه. خب شما میتونی اعلام کنی، جارچی اعلام کنه ایها الناس من در منا که نماز میخوانم، چون پیغمبر در اینجا دو رکعتی خوانده. این مخصوص سفر هست، اگر برگشتید به کشورتون، به شهرتون برگشتید، نمازتون چهار رکعتی بخوانید. آیا این به صلاح جامعه هست، به صلاح امت اسلامی، یا نه شما بیای نمازی که حکم الله و اوجب واجبات الهی هست او را برداری، دستکاری کنی، دو رکعت نماز را تبدیل به چهار رکعت بخوانی. وقتی که عثمان دید این ادله محکم و دندان شکن عبدالرحمن ابن عوف، گفت فقال عثمان هذا رأی رأیتو، دلم اینطوری خواسته، شما چی میگید؟ رأی بود که من به او رسیدم. اینها هم برای اینکه سر شما شیره بمالم، نمیدونم زنی گرفتم، در طائف مالی دارم، نمیدونم مردم چنین چنان، نه اصلا رأی رأیتو. فخرج عبدالرحمن ابن عوف فلقی ابن مسعود، عبدالرحمن از پیش عثمان رفت بیرون، عبدالله مسعود با او ملاقات کرد. فقال ابا محمد غیر ما یعلم، خب حرفای تو باعث شد که عثمان از رأیش برگرده، از این بدعت دست برداره. قال لا، نه عثمان دست بردار نیست. بعد جالب اینه، قال فما اصنع، عبدالرحمن ابن عوف و عبدالله مسعود، خب ما چه کار کنیم، وظیفه ما چیه؟ گفت اعمل انت بما تعلم، تو به وظیفه خودت عمل کن، تکلیفت چی هست به او عمل کن. بعد ابن مسعود برگشت گفت الخلاف شر، اختلاف انداختن میان امت اسلامی شر. بعد داستانش خیلی مفصل هست که میگه قد بلغنی انه صلا اربعا فصلیتو به اصحابی اربعا. عبدالله مسعود میگه من وقتی که دیدم این داره چهار رکعتی میخوانه، ما مجبور شدیم برای اینکه اختلاف نیفته و از شر آقایان هم در امان بمانیم، نمازمون را چهار رکعتی خواندیم. باز تاریخ طبری جلد 3 صفحه 322 چاپ مؤسسه اعلامی بیروت. ابن اسیر جزری صاحب الکامل که متوفای 630 هست، طبری 310، بله ایشون هم میگه عبدالرحمن ابن عوف اول ما تکلم به الناس فی عثمان، ظاهرا اول کسی بوده که اعتراض کرد و آمد با عثمان مناظره کرد در رابطه با این نمازه. و بعد همون قضایایی که طبری نقل کرده ایشون هم میاد نقل میکنه و میگه فما ادری ما یرجوئلی، من نمیفهمم چه باعث شده که قضایا داره به هم میریزه، نماز دو رکعتی تبدیل به چهار رکعتی میشه. فقال رأیون رأیتو، این رأییست که برای شما. مثلا قضیه حضرت امیر رو نقل میکنه، میگه بعد به امیر رو نمیده گفت رأیون رأیتو، بعد بلغ الخبر عبدالرحمن ابن عوف و کان معه فجاءه، و قضایایی را که طبری نقل کرده بود مفصل ابن اسیر جزری هم در کاملشون جلد 3 صفحه 103 چاپ دار صادر للطباعه و نشر بیروت. ابن کثیر دمشقی سلفی که معمولا اینطور قضایا یا فاکتور میگیره، خیلی زیاد مطالبی که موجب بشود مردم به خلفا بدبین بشوند، زمینه بدبینی مردم فراهم بشه، اینها را غالبنشون فاکتور میگیره. ولی اینجا آمده عبارتی را که طبری آورده خیلی خلاصه و خلاصه و خلاصه، که اگر کسی تاریخ طبری کامل ابن نصیر رو نخوانده باشه تقریبا متوجه نمیشه که ابن کثیر چی میخواد بگه. ولی اگر کسی اونجا را که دیده باشد بیاد اینجا معلومه که چی یه قضیه. ولی خب ایشون صراحتاً ابتدا میگه، برای شما عرض کنم، عثمان دستور داد برای او در منا خیمه ای زدن و اولین خیمه ای که در منا زده شد خیمه عثمان بوده و قبلا عمر و ابوبکر و پیغمبر اکرم که می آمدن کسی در منا خیمه نمی زد، همون جلوی آفتاب اونجا این 3 روز را می ماندن. حالا اونش خیلی زیاد مهم نیست، این که آیا خیمه زدن، ما روایتی نداره حالا که همه دارن خیمه می زنن، یعنی بدون خیمه که اصلا نمیشه زندگی کرد در اونجا، این خیلی زیاد به قول مسئله ای نداره. ولی خب اول کسی که میگه وزر بله به منا فستاتن فکان اول فستات ضربه عثمان به منا و اتم الصلات عامه هازا، در این سال هم نمازش رو تمام خوان، فانکر ذالک غیر واحد من الصحابه، بسیاری از صحابه بر عثمان اعتراض کردند. بعد نام میبره که علی و عبدالرحمن ابن و عبدالله ابن مسعود، حتی قال ابن مسعود لیت حدی من 4 رکعات رکعتان متقبلتان وقت ناظره عبدالرحمن ابن اوف فی ما فعله، عبدالرحمن ابن اوف آمد با عثمان مناظره کرد. این کلمه ناظره رو من اولین بار در کلام ابن کثیر دیدم. میگه عبدالرحمن ابن اوف آمد با عثمان مناظره کرد. آقایان البدای و نهایی ابن کثیر رو ببینن، جلد 7 صفحه 173. ابن حجر عسقلانی میگه و اخرجه احمد و البیهقی من حدیث عثمان و انه لما صلا به منا 4 رکعات انکر الناس علی، دیگه این دار پیازداغشم بیشتر کرده. احمد ابن حنبل و بیهقی اینها نقل کردن که وقتی عثمان در منا 4 رکعتی خواند نماز را، توده مردم به او اعتراض کردن، انکر الناس علی فقال اینی تأهلت به مکه، من در مکه برای خودم اهلی انتخاب کردم، لما قدمت از مدینه آمدم، و اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من تأهل به بلدت فإنه یصلی صلاة مقیم، و هر کس در هر سرزمینی و هر شهری رفت ازدواج کرد در اونجا باید نمازش رو تمام بخواند. بعد این روایت رو ابن حجر نقل میکنه، میگه فهذا الحدیث لا یصح، این حدیث صحیح نیست که پیغمبر گفته باشه تزویج از قواطع سفره، تزویج در یک شهری باعث میشه که شما اونجا نمازتون رو تمام بخوانید. یعنی اگر فرضاً یک کسی از اینجا میره توی یک کشوری، توی یک شهری، اونجا میره برای شما ازدواج کنه، به مجرد که ازدواج کرد دیگه نمازش تمامه، یعنی نماز ظهر شکسته خواند، بعد از نماز ظهر رفت یک انکهکهو گفت، باید دیگه چیکار کنه؟ بلا فاصله نمازش تمام بخونه. هیچ فقیهی از فقهای اسلام فتوا نداده تزویج کردن جزء قواطع سفره و باعث تبدیل نماز شکسته به تمام میشود. فتح الباری ابن حجر جلد 2 صفحه 470. بعد جالب اینه ابن حجر قبل از اینکه این رو نقل کنه، یه چند سطر قبل میگه ان عثمان انما اتم لکونه تأهل به مکه. ببینید قشنگ دقت کنن دوستان، عثمان نمازش رو تمام خواند، به خاطر این که در مکه برای خودش اهلی انتخاب کرده بود، ازدواج کرده بود. او لأنه امیر المؤمنین، اصلا عثمان امیر المؤمنینه و کل موضع این له دارون. اینه قشنگ دقت کنید، این اگر واقعا به عنوان جو چه قرن 21 انسان نقل کنه جا داره. آقای عثمان امیر المؤمنینه، هر کجا بره خانه اوست. خب بابا، بابات خوب، ننت خوب، اگر عثمان امیر المؤمنینه به عنوان خلیفه پیغمبر، پیغمبر که رسول الله خاتم اوصیا هست، اگر بنا باشد هر جایی امیر المؤمنین بره خانه او هست، وطن او هست، چرا نسبت به پیغمبر آقای ابن حجر این رو نمیگید شما؟ خیلی عجیبه. لأنه امیر المؤمنین و کل موضع له دارون، هر کجا که برود اونجا خلاصه خانه او هست، وطن او هست، یعنی بالاتر از پیغمبر. خب چطور شد عثمان امیر المؤمنین شد ولی عمر، ابوبکر امیر المؤمنین نبودن نمازش رو تمام خواندن؟ الا ای حالین، اول انه عزم علی اشتراط به مکه، یا نه تصمیم گرفته بود بر این که در مکه قصد اقامت کنه. او لأنه استجد له ارزن به منا، او لأنه کان یسبق الی مکه لأنه لأن جمیع ذالک. بعد میگه یا این که میخواست یک زمینی رو در منا خریداری کنه یا مطالب دیگری که برای شما اصلا. بعد ایشون میاد میگه و اکثره لا دلیل علی، این توضیحاتی که برای عثمان کردن اکثرش دلیلی ندارد، بل هی ظنونون، اینا همه ظنها و گمانهاییست. خب جناب آقای ابن حجر، این تعبیری که میگی و اکثره لا دلیل علی، خب کدامش له دلیلون؟ یکی شما معین میکردید، شما امیر المؤمنین کل موضع له دارون، عزم علی اشتراط به مکه، او تأهل به مکه، کدام یک از اینها دلیل داره؟ یکی از اینها رو معین میفرمودید، آقا فلان 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 بی دلیله، ولی فلان 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 با دلیل هست. بعد ایشون جالب هست میگه و یرد الاول، این که عثمان در مکه برای خودش زنی انتخاب کرده، هر کجا زنی انسان اونجا داشته باشد نمازش تمامه، این رو رد میکنه. ان النبی کان یسافر به زوجاته و قصره، پیغمبر همراه با زنهاش مسافرت میکرد و نمازش رو قصر میخواند. اگر چنانچه بنا باشد داشتن همسر در یک منطقه دلیل بر تمام خواندن باشه، داشتن زن از قواطع سفر باشه، پیغمبر در سفرها با زنهاش میرفته، باید نمازشون رو قصر تمام میخواندن، ولی پیغمبر تمام نخوانده. و ثانی این که امیر المؤمنین کل موضع له دار، ان النبی اولا بذالک. و ثالث که ایشون شرط کرده بود در مکه اقامت کنه، ان الاقامه بمکه علی المهاجرین حرام، اقامت در مکه برای مهاجرین برای همیشه حرامه، یعنی کسی که از مکه هجرت کرده رفته مدینه حق برگشتن به مکه و اقامه در مکه را ندارد. خب آقای عثمان هم که جزء مهاجرین هست، ایشون که تصمیم دارد که برگردد در مکه ساکن بشه، همچه قصدی دارد، به خاطر این قصدش نمازش رو تمام خوانده بود، همچه حرفی هیچ گونه مشروعیت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.